أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. در مباحث گذشته در بیان نظریه حق الطالب مطالبی پرداختیم که مطلب اول مربوط به ذاتیت حق الطالب یا به عبارت دیگر بدیهی بودن ثبوت حق الطالب بود. بعد در مطلب دوم به عدم امکان فصل بین ملجزیت و مولویت مولا پرداختیم و گفتیم ملجزیت نمیتواند از مولویت مولا جدا بشه. اگر ما جایی برای حکم مولا ملجزیت قائل نشدیم، این در حقیقت به معنای تفصیل و تبعیض در مولویت مولا است. یعنی اگر گفتیم یه جایی امر مولا منجز نیست، الله، اگر گفتیم امر مولا منجزیت نداره، یعنی مولا مولویتش بنابراین اینجا تبعیض شده، که در جایی که امر مولا منجزیت دارد مولویت دارد، لذا منجزیت دارد. اونجایی که میگه منجزیت ندارد، معنیش نیست که اصلا مولویت ندارد که منجزیت ندارد. ولذا گفتیم که نمیتوان بین منجزیت و بین مولویت تفکیک قائل شد. بیانش رو هم گفتیم. گفتیم نکته این است که مثلا اینکه گفته میشود در موارد مثلا بنابر رأی مشهور که اگر قطع به تکلیف بود، اینجا استحقاق عقاب بلا بیان هست در اندل مخالفه. معنی چه است که منجزیت در موارد قطع به تکلیف وجود داره، چون استحقاق عقاب بر مخالفت وجود. اما اگر قطع به تکلیف نبود، اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاریست. یعنی چی؟ یعنی منجزیت ندارد تکلیف اون. این برگشتش به این است که معنیش این است که حق الطاعه مولا گاهی هست گاهی نیست. چرا به اینجا منجر میشه؟ گفتیم چون این حرف برگشتش به این است که حق و طاعه، یعنی امر مقتوع به مولا یا تکلیف مقتوع به فقط منجزیت دارد، یا مولا در تکالیف مقتوع به های خودش منجز است. و این به معنای آن است که قطع شده قطع موضوعی، و قطع نسبت به اوامر مولا طریقی است نه موضوعی. این توضیحی بود که ما دادیم. بحث امروز ما این است که در مطلب سوم، نتیجه اون چه در مطلب دوم گفتیم که قطع نمیتواند در موضوع منجزیت اخذ شود یا در موضوع حق الطاعه. حق الطاعه ربط روی چی؟ روی ذات امر مولا، نه روی امر مقتوع به مولا. نتیجهش این است که بس بنابراین منجزیت منحصر به تکالیف مقطوعه مولا نیست، بلکه در موارد احتمال تکلیف یا ظن به تکلیف هم منجزیت وجود داره. این نتیجه است که ما از اون بحث قبلی میگیریم. یعنی اگر شما قائل نشدید به تبعیض در مولاییت مولا و گفتید مولا همیشه مولا است، سواء فی اوامر التي قطع بها او اوامره التي ظن بها او احتمالت، اگر گفتید مولا حتی در موارد تکالیف ظنیه و احتمالی بود، مولا مولاست، حق مولویت داره، این حق طاعه داره، خود نتیجه این می شود که منجزیت پس بنابراین مختص به موارد قطع به تکلیف نیست، بلکه منجزیت شامل موارد ظن و احتمال به تکلیف الزامی هم می شود. این مطلب سومی است که یترتب بر مطلب قبلی. این یترتب بر چی؟ بر این قاعده عدم فصل یا عدم امکان فصل بین مولاییت و منجزیت نه معنیش این است که این همچه حق حکم عقلی وجود نداره. این چون معنیش این است که حسن الطاعه مولا مخصوصه به چیست؟ این معنیش این اگه ما همچه حق حرف همچه حکم عقلی رو بپذیریم، یعنی ما حرفمون این است که این حکم عقلی استحقاق عقاب بلا بیان، اگر منظور از بیان بیان قطعی است، معنی چی میشه که لا یحسن طاعت المولا عند الظن به تکلیفی او احتماله؟ میگیم چرا لا یحسن حسن دارد؟ یا بگید خب معنی چه میگه؟ معنی که یقبح تکلیف، اگر حسن اطاعت هست، حسن اطاعت یعنی چی؟ یعنی بس مولایت مولا ثابت، مولایت مولا که ثابت ملجزیت داره. خب معنی مولایت مولا حسن الطاعة يعني شيء، يعني حسن الطاعة لا للمولى أن يأمر، للمولى أن يطاع، أجل له أن يطاع در موارد الظن قطع بتكليف، أجل له أن يطاع، معنية له أن يطاع يعني بنابراین حق الطاعة در اینجا دارد، حق دارد که اطاعت بشه. وقتی حق اطاعت دارد مخالفتش ملجزیت خواهد داشت، یعنی مخالفتش موجب عقاب خواهد. یعنی ما در حقیقت در این اون حکم عقلی قبول نداریم، میگیم حکم عقلی اشتباهه. موضوع استحقاق عقاب ذات تکلیف مولاست، نه تکلیف مقطوع به این ما. یا بگید مخالفت تکلیف مولا، مخالفت مولویت مولا به ما هو و مخالفت مولویت مولا موجب استحقاق عقابه، نه مخالفت مولا به ما هو یا مخالفت تکلیف مولا به ما هو تکلیف مقطوع به. این همون چیزیست که ما گفتیم، گفتیم قطع در موضوع حکم عقلی اخذ نشده بلکه طریق الی، در حالی که برگشت قاعده قبح عقاب بلا بیان به این است که قطع در موضوع ملجزیت یا در موضوع حق الطاعه اخذ شده. خب بنابراین در مطلب سوم این مطلب رو تثبیت کردیم که بنابراین برای ما برون چه در مطلب دوم گفتیم منجزیت تکلیف مولا مخصوص به تکالیف مقطوعه او نیست، بلکه شامل تکالیف ظنیه و تکالیف احتمالی او هم می شود. مطلب چهارم، اینجا این مطلبی است که بازم این مطلب چهارم به شکلی پاسخ سوالی است که این سوال از مطلب سوم منقدح میشه. سوال اینه که بنابراین اگر حق الطاعه مولا مطلق است و مقید به قطع به موافقت نیست، خب باید مقید به قطع به مخالفت هم نباشه. یعنی اونجا یا بگید قطع به عدم تکلیف، اینجا بگیم باید مقید به قطع به عدم تکلیف هم نباشه، چون گفتید منجزیت امر مولا مقید به قطع به امر نیست، یا بگید مقید به قطع به تکلیف نیست. خب اگر مقید به قطع به تکلیف نیست، آیا شامل اونجایی هم میشود که قطع به عدم تکلیف داره؟ حالا کسی قطع به عدم تکلیف داره، یه دلیل قطعی برش قائم شده بر عدم تکلیف، اتفاقا این دلیل قطعی مخالف واقع، یعنی تکلیف مولا هست با اینکه این قطع به چی داد؟ به عدم تکلیف. و اگه شما قائل به عدم فصل هستید بین ملجزیت مولویت مولا، مگر در موارد قطع به عدم تکلیف منطقه قطع مخالف واقع، مگر در موارد قطع مخالف واقع قطع به عدم تکلیف مخالف واقع، مگر در اینجا مولویت مولا ثابت نیست؟ اینجا مولویت مولا ثابت، چون قطع دخل در مولویت مولا ندارد، نه قطع به ثبوت حکم نه قطع به عدم ثبوت. در اینجا شما چه میگویید؟ خب ما میگیم نه، قطع به عدم تکلیف در چنین جایی حق الطاعه نیست، این حق الطاعه ملجزیت نداره. اشکال اینه که اگر حق الطاعه اینجا ملجزیت ندارد، آیا این به معنی فصل بین مولویت و ملجزیت نیست؟ در چنین جایی فرض بر این است که قطع مخالف واقعه، وقتی قطع مخالف واقعه یعنی مولویت مولا اعمال شده، مولویت مولا ثابته و اعمال هم شده، امر داره. اون وقت اینجا شما میگید که نه، حق الطاعه نداره، چون قطع به عدم تکلیف داره. این چجور با اون حرف سابقتون سازگار است؟ گفتید که منجزیت یا بگید حق الطاعه ذاتیه برای مولا است، قابل تفکیک نیست و مقید به قطع به مقید به قطع مطابق نیست. اگه مقید به قطع مطابق نیست، باید مقید به عدم قطع مخالف هم نباشه. اینجوری جواب اینجا البته جواب رو حالا ما خودمون، این تقریب تقریب خود ماست. جواب به دو جواب از این اشکال داریم، یا به دو بیان از این اشکال ما پاسخ میدیم. بیان اول که توضیحش خواهیم داد مبتنی بر این است که اینجا عدم ثبوت حق الطاعه یا انتفاع حق الطاعه یا عدم وجوب اطاعت مولا از باب سالبه به انتفاع موضوع، نه اینکه موضوع هست حق الطاعه نیست. تا شما بیاید بگید که اینم منجر به چی شد؟ به تفکیک بین مولویت و بین منجزیت. نه، اینجا میگیم امری نیست، یعنی شارع مولویت خودشون اعمال نکرده. این همه هست میگیم چرا چجوری؟ اینجا میگیم سالب انتفاع موضوع. این بیان اول ماست. بیان دوم در پاسخ این سوال این است که در چنین موردی اگه بخوایم قائل به حق الطاعه بشیم، یلزم منه تناقض. حالا میگیم چجوری یلزم منه تناقض؟ چون یلزم منه تناقض، بنابراین پس حکم عقل به وجوب اطاعت اینجا رو شامل نمیشه، یعنی حق الطاعه اینجا وجود نداره. حالا این دو بیان رو هر دو رو توضیح میدیم. بیان اول گفتیم در موارد قطع به عدم تکلیف، منتها قطع مخالف واقع، که نتیجهش این است که تکلیفی هست ولی عبد قاطع به عدم این تکلیف است و در نتیجه چه میکند؟ به این تکلیف عمل نمیکند، مخالفت مولا میکند، معصیت میکند. این معصیت گفتیم منجز، یعنی این معصیت موجب استحقاق عقاب نمیشه، یعنی امر مقطوع به عدمیه مولا منجز نیست. خب اینجا ما میگیم ما در گذشته در مباحثی که قبلا داشتیم، مخصوصا مباحث مربوط به مراتب حکم، اون بحث ها اینجا ها اون وقت معلومه، نشون میده خودشو اثرش اینجا معلوم میشه. در اونجا گفتیم که اصلا منجزیت فرع فعلیت حکمه. گفتیم اگه حکم فعلیت نشه بشه اصلا منجزیت نداره کلا، و گفتیم فعلیت هم فرع نوع من الانکشافه، که حالا میتونیم از این انکشاف مطلق به وصول معنای مطلق هم، چون وصول گاهی معنای قطع است، گاهی نه، مراد از وصول مطلق الانکشاف است. گفتیم منجزیت فرع فعلیت و فعلیت فرع انکشاف الحکم، حکم غیر منکشف، یعنی حکمی که کلن جهل مطلق نسبت به اون حکم وجود داره، که جهل مطلق یعنی قطع به عدم اون حکم وجود داره. گفتیم این نمیتونه فعلی باشه. چرا؟ چون گفتیم انکشاف تکلیف لااقل به ادنا درجه انکشاف که همون انکشاف احتمالی است، این دخل در محرکیت داره، محرکیت امر مولا. پس امری که مولا داشته باشه و این امر به هیچ وجه برای عبد منکشف نباشه اصلا محرک نیست. معنی عدم تحریک یعنی این که در حقیقت شارع این رو از عبد نمیخواد، تحریک نمی کند عبد رو به سمت این کن. این از معنی این که میگیم اینجا از باب سالبی به انتفاع موضوع حق الطاعه منتفیست، محرکیت ندارد امر مولا و رضا حق الطاعه منتفیه. حق الطاعه کتابت هست، یعنی امری که مولا به طور جد و محرکیت بخواهد از عبد، بخواهد که این کارو بکن. در اون جایی که امر مولا فعلیت ندارد، یعنی در حقیقت مولا نخواسته است، ولو این که این نخواسته به دلیل این است که نمیتواند عبد رو تحریک کند، حالا هر به هر دلیل، چون نمیتواند خب محرک نیست، تحریک نمی کند عبد، عبد رو حل نمیده به طرف این کار رو انجام بده، چون عبد نمیتونه حل داده بشه اصلا. مثل کسی که توی یک فرض کنید در بارش صد خیلی منی این وجود که نمیشه حرکتش حرکت تکوینی. بنابراین تکلیف واقعی مقتوع به عدمه اینجا چون به هیچ درجی از درجات انکشاف درسیده، لذا محرکیت نداره، چون محرکیت نداره فعلیت نداره، فعلیت کنندش باشه یعنی بالفعل شارع بالفعل مولا این رو از عبد نخواسته. خب اگر اینجا حق الطائع نیست به دلیل چیست؟ به دلیل بله؟
همونی ساده شده در مقام
جمعش،
ولی وقتی که
میخواد بیاد پایین به عرض نرسید، این رو گفتیم مثل فرض کنید که الان اگر گفتند که شرط حج استطاعت، ما این رو گفتیم، مثل گفتیم تحقق موضوع شرط در فعلیت موضوع تکلیف، خب اونجایی که موضوع تکلیف متحقق نشده گفته که ارزاد ان استطعت فحج، من هستم مکلفم، هستم حجم، فحجم به من خورده این خطابش، اما گفته ان استطعت فحج. خب چون گفته ان استطعت یعنی چی؟ یعنی هنوز موضوع متحقق، چون موضوع متحقق نشده فعلیت نداره، یعنی بالفعل محرک نیست.
مراتب انشاء
فهمیدیم دیگه، مراتب حکم گفتیم که از انشاء شروع میشه، بعد میرسد به فعلیت و بعد مناجزیت، که این سه مرتبه اصلی بته گفتیم، یه مرتبه ابلاغ و مرتبه این رو بیان کردیم. این که در گذشته گفتیم که مناجزیت فرع فعلیت، مناجزیت فرع فعلیت یعنی چی؟ یعنی حق الطاعی مولا فرع فعلیته،
فعلیت محقق
نشه اطاعی نمیاد، یعنی چرا نمیاد؟ نه چون حق الطاعی تخصیص خورده، بلکه چون امری در کار نیست، موضوعش محقق، یعنی امری الان شارع بالفعل امر نداره، الان امری نداره،
ولی اینکه در عالم واقع امر
امرش فعلیت نداره، چون امرش فعلیت ندارد بنابراین مرجزیت هم ندارد، یعنی استحقاق عقاب بر مخالفتش نیست. این یک بیان که بنا اساسی این بیان این که اینجا منجزیت ندارد تکلیف واقعی مولا این در قطع به عدمه، در حالی که تکلیف هست، نکتهش این است که اینجا سالبه، سالبه به انتفاع موضوعه، نه سالبه با تحقق موضوع، محرکیت ندارد عدم.
در اونجایی که احتمال
هم میده ادعا میشه که محرکیت وجود نداره، محرکیت که وقتی شما احتمال تکلیف میدی، خب همین اندازه میتونی چون احتمال میدی محرک به اندازه احتمال، احتمال دیگه بر. وقتی این منکشف شد اینجا احتمال تکلیف که وجود داشت و تکلیف به شکلی به من و شما رسید، این یک فی در محرکیت، یک فی در محرکیت احتمال تکلیف. اگر احتمال تکلیف بود اینجا، چون احتمال تکلیف بود، من احتمال میدم که اگر این تکلیف رو انجام ندم عقاب بشم، و همین کافیه در چی؟ در محرکی.
منجزیت فرمودید که برای مولا ذاتی، یعنی برای حکم مولا ذاتی میشه،
بله،
اما در فرضی که قطع به اون داشته باشیم فرمودید که اسم مستلزم تناقضه، همینطور فرمودید مستلزم
تناقضه. حرف دومه مثلا توضیح ندادیم، این رو گفتیم که اگر گفتیم منجزیت امر مولا در موارد قطع به عدم مستلزم تناقض، این وجه دوم بود. در وجه اول میگیم سالمت و موضوعه، میگیم دو وجه ما بیان میکنیم برای چی؟ برای عدم منجزیت تکلیف واقعی مولا در موارد قطع به عدم تکلیف، ولو این که تکلیف واقعی هست، یعنی این قطع مخالف با واقعه، اما این قطع به عدم تکلیف. گفتیم در موارد قطع عدم تقدیم چرا مناجزیت نیست؟ میگه در موارد قطع عدم تقدیم مناجزیت نیست چون جس مناجزیت نیست چون تکلیف نیست به حکمت، تکلیف فعلی یعنی نیست، سبب انتفاع بود. چون موضوع مناجزیت تکلیف بالفعله، تکلیفی که این فعلیت داشته باشه، محرکیت داشته باشه. وقتی محرکیت ندارد، این محرکیت اخذ در موضوع حق الطاعه نشده. تا اینکه بیاد بگید که بازم اینجا تفصیل این در حقیقت این محرک، این که میگیم محرکیت ندارد، یعنی در چنین جایی مولا میبیند که نمیتواند بخواهد از عبد که این تکلیف رو انجام بده، ولذا در حقیقت معنیش این میرسد که یعنی مولا نخواسته، مولا تحریک نکرده عبد خودش رو. مولا که تحریک نمی کند عبد خودش رو، یعنی چیه؟ نمیخواد از اون. حالا اینکه این نمیخواهد به دلیل اینه که نمیتواند بخواهد، امنا داره نمیتواند بخواهد، پس نخواسته. اینی که مثال و انتفاع موضوع اینه، یعنی در حقیقت اینجا منجر به این می شود که مولا امر خودش رو اینجا بر عبد تثبیت نمی کنه، اینجا امر رو متوجه عبد نمی کنه، امر رو متوجه عبد نه، وقتی امر رو متوجه عبد نکرده، یعنی در حقیقت امری به عبد ندارد اینجا. پس اگه حق و طاعنی، چون مولا امر نداره، این که حالا امر در عالم تشریع و در عالم انشاء یک امری دارد، این امر در عالم انشاء غیر از امری است که مولا در مقام اطاعت از مکلف میخواد این کار بکن، یعنی بکن مولا در حقیقت متوجه عبد نشده است اصلا. پس اگر اینجا ما قائلیم که حق و طاعه نیست، نه از باب این که امر هست و حق و طاعه ندارد، امری نیست، امر متوجه عبد نشده، چون نمیتونه متوجه عبد بشه، نمیتونه محرک باشه. این بیان اول. بیان اول در چی؟ در این که چرا در موارد قطع به عدم تکلیف اینجا قائل نیستید به منجز بودن، منجز بودن تکلیف واقعی، و قائل نیستید به استحقاق عقاب بر مخالفت عبد عند القطع بالمخالفه. بذار ما بیان دوم رو بیان کنیم بعد معلوم میشه. حالا بذار بیان دوم رو بیان کنیم تا ببینیم بعد اشکال شما میاد یا نه، چون اشکال شما هی مبتنی سه میره سر بیان دوم در حقیقت کردن، بیان دوم نگفتیم چی. و اما تقریر دوم، یا بگید بیان دوم، بیان دوم در چی؟ بیان دوم برای اثبات اینکه در موارد قطع به عدم تکلیف اینجا تکلیف مولا منجزیت ندارد، و اینکه این عدم منجزیت در حقیقت فصل بین مولویت مولا و منجزیت او، یا بگید تبعیض در مولویت مولا نیست. بیان دوم اینه که برای به اینکه بیان دوم رو ما توضیح بدیم، توی مقدمه ای بیان میکنه. مقدمه این است که تناقض تنها در عالم واقع، عالم واقع خارجی مستحیل نیست، هم در عالم واقع خارجی تناقض محاله، یعنی وقوع شیء و عدم وقوعی محاله. این که بگیم در عالم واقع چیزی هست و هم در عین آن که هست نیست، در عالم واقع. هم در عالم واقع تناقض محاله، هم در عالم تصدیق ذهنی. یعنی نه تنها در عالم واقع تناقض محاله، این که من در آن واحد بیام بگم این چیز هست و این چیز نیست، حالا که در واقع یا هست یا نیست، بله در واقع تناقضی وجود نداره، اما من در عالم تصدیق خودم بخوام بیام تصدیق کنم، تصدیق حقیقی، تصدیق یقین، تصدیق که میگیم تصدیق حقیقی، تصدیق کنم که هست و تصدیق کنم که نیست، این هم محاله. یعنی امتناع تناقض مختص به تناقض در فلسفه وجود نیست، بلکه تناقض محال است حتی در فلسفه معرفت، حتی در عالم شناخت ذهنی، اینجا هم تناقض محال.
چرا؟ چون
بله
بله
به هر حال بله به شکلی به هستی شناسی شناخته منتها در عالم ذهن هستی شناسی شناخت بعدم به هستی برمی منتها به هستی شناسی شناخت چون خودش شناخت دو گونه به اصطلاح نگاه بهش میشه یکی از این ناحیه که خودش هم یه هستی است به هر حال این میگم اینش میگم هستی شناسی شناخت که اونا احکامی دارد که این شناخت من حیث هو موجودون چه احکامی دارد یه نگاه دیگری به شناخت میکنیم که شناخت من حیث هو کاشفون عن الواقع چه احکامی دارد من حیث کونی مرآتن للواقع من حیث اینکه انعکاس واقعه انعکاس خارج از ذهنه از این ناحیه چه احکامی دارد دو جور نگاه به شناخت ذهنی حالا ما میخوایم بگیم که همون گونه که تناقض در عالم واقع خارجی محاله است تناقض در عالم تصدیق ذهنی هم محاله یعنی محاله است که یک انسان حقیقتا هم تصدیق به ثبوت شیء داشته باشه هم در همون حال تصدیق به عدم ثبوت همون شیء برای اون شیء داشته باشه این هم محاله نه اونجا که جای تناقض نیست همه در تصدیقات که ما حکم میکنیم به ثبوت شیء لشیئن هم حکم بکنیم به ثبوت شیء لشیئن در عین حال هم حکم کنیم به عدم ثبوت شیء لشیئن حالا اگه این مقدمه معلوم شد که تناقض همون گونه که در عالم هستی در عالم وجود خارجی محال است در عالم وجود ذهنی هم تناقض محاله حالا میرسیم به بحث خودم عرض ما این است که اگر بنا بود اگر بنا باشد تکلیف مقطوع به عدمهی مولا منددیت داشته باشه یلزم منه تناقض در عالم وجود ذهنی مکلف و این محاله چرا یلزم منه تناقض چون از طرفی شما قائلید به این که تکلیف در موارد قطع به عدمش منجزیت دارد من یعنی که منجزیت دارد یعنی عبد میداند منجزیت یعنی در عالم معرفت عبد این تکلیف ثابت است یا بگید مولویت مولا ثابت معنی این که میگید منجزیت دارد یا معنی این که میگید بله مولویت مولا در موارد قطع به عدم ثابت است یعنی در موارد قطع به عدم یعنی در تصدیق عبد این تکلیف موجود است خب از طرفی چون قطع به عدم دارد قطع به این دارد که لیس به موجود یعنی هم قطع به وجود تکلیف خواهد داشت هم قطع به عدم تکلیف اگر شما قاعده به منجزیت مولا باشید و تکلیف مولا باشید معنی چینه؟ معنی این که شما منجزیت مولا رو در تکالیف مقطوع به عدمه ها قائلید یعنی چی؟ یعنی پس میگه اینجا این تکلیفی هست این همهش به اینجا میخواد تکلیفی هست معنی این که قطع به عدم دارد میگه تکلیفی نیست در عالم معرفت او هم میشه و تکلیفی هست هم تکلیفی نیست و این محال که در عالم معرفت ذهنی مکلف هم حکم به وجود تکلیف بشود هم حکم به عدم تکلیف این همون چیزی که ما هست میگرد تناقض در عالم معرفت مکلف و تناقض همون گونه که در عالم واقع ممکن نیست محاله تناقض در عالم معرفت مکلف هم محال است به عبارت دیگر منجزیت تکلیف مقطوع به عدمه یعنی این که شما قائل به ثبوت تکلیف باشید ثبوت تکلیف در ذهن عبد در حالی که در ذهن عبد اینجا مقطوع به عدمه ایست یعنی و اینجا یه زمان ها تناقض در عالم عرصبت که ذهن مخاطب، ذهن مکلف. این همون در حقیقت برگشتش هم به یک شکلی به همون جواب اول میشه، منتها دو تقریره به هر حال. یعنی تقریر این است که در حقیقت عبد میداند که مولا تکلیفی ندارد،
چون
قدش که وجدانیه، قدش وجدانیه. خب وقتی مولا، وقتی عبد میداند مولا تکلیفی ندارد، اینجا چون عبد میداند که مولا تکلیفی ندارد، منجز معنی ندارد. اگر بخواید بیاید بگید که منجزیت دارد، یعنی عبد باید معتقد باشد هم به وجود تکلیف
هم به
عدم تکلیف. یعنی زمن التناقض، یعنی زمن التناقض. التناقض البته در عالم وجود ذهنی مکلف، نه در عالم واقع. این هم بیان دوم ما. حالا ببینیم که در این رابطه از تقریر استاد شهید چه استفاده می شود. دامه بحث رو انشاءالله پردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.